بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم پیشگاه پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت گرامیشون هم به صلوات مرحوم
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه گذشته صحبت‌های مختلفی داشتیم. امروز از یک جای جدیدی من بحث شروع می‌کنم. انشالله در انتهای جلسه سعی می‌کنیم مباحث امروز رو به مباحث دیروز گره بزنیم. گوشه‌های از بحث چهار ابرمهندس رو من می‌خوام خدمتتون گفتگو بکنم. فکر می‌کنم اشاره کردم چهار ابرمهندس چیا هستن. بله، صنعت رسانه، صنعت سرگرمی، صنعت تبلیغات و صنعت خبر. چرا به اینا گفتیم ابرمهندس؟ شما خودتون استاد هستید، باید جهت یادآوری چند تا سوال بکنیم که ذهن آماده بشه، مرور بشه مباحث گذشته. در واقع مهندسی میکنن شخصیت‌های انسان‌های عصر جدید را، مدیریت میکنن، مهندسی میکنن اذهان و افکار را. که گفتیم اینا با هم دیگه هم ارتباط دارن. ممکنه صنعت رسانه توش خبر گفته بشه، تبلیغات باشه، حالا به تعبیر عموم و خصوص منوج دارن، به تعبیر منطق سوری. ممکنه صنعت سرگرمی غیر رسانه‌ای باشه، ولی عمدش الان رسانه‌ای، شهربازی رسانه نیست، ولی صنعت سرگرمی هست. و همچنین صنعت تبلیغات. اینا صنایع عظیمی هستن که اصلا هدفشون کنترل اذهان افراد و بالاخره صنعت خبر. واقعا صنعت هست، دانش هست، دکترا داره، خیلی خبراتوش هست. تعامل پیچیده‌ای دارن اینا با هم دیگه. خب این تصویر چی میگه؟ میگه این چهار ابرمهندس رو کجا کار میکنن؟ رو مغز کار میکنن. خب این جهت یادآوری بحث روز گذشته. یه چند بخش کوچیکی از مباحث دیروز رو باید یادآوری کرد. خب این آقای ویندایر رو کیا میشناسن؟ کدوم کتابش؟ بله، کتابای مختلفی داره. نوع کتاباش اینجا ترجمه شده، چگونه شخصیت سالمی بیابید، درمان با عرفان، سررشته زندگی را به دست گیرید. کتابای متعددی داره ایشون. به معنا تو کنترل فکر و نمیدونم موفقیت و اینا، اینا که الان تو ایران خیلیاشون از این کلاسا دارن، به تعبیری شاگردای ویندایر هستن. حالا کاری ندارم که مثلا کل کارش و اینا به چه معنا هست، خوب هست یا بد هست، خودش موضوع بحث جداگانه، ولی فرد بسیار مشهوری است اون وقت. من میخوام از این جملهش استفاده کنم. میگه اگه سررشته زندگیتون رو خودتون به دستتون نگیرین، یه عده زیاد الان آمادن این زحمت رو بکشن، یه تناب بزن گردن شما، بگن این ولی برو اون ولی برو. لذا باید سعی کنین سررشته زندگیتون چی باشه؟ دست خودتون باشه. برگردیم به داستان رسانه. ما در عصر زندگی میکنیم که این کسایی که میخوان سررشته زندگی ما رو دستشون بگیرن، پسر خاله و کلاه قرمزی و اینا نیستن. چون پسر خاله و کلاه قرمزی هم میخوان سرشه زندگی ما رو چکار کنن، یا سرشه زندگی هم دیگر به دست هم بگیرن، تعاملات نزدیکی دارن، مهندس راه نزدیک هم اونا. ما میگیم نه بابا، الان مهندس های راه دور به مراتب بیشتر سرشه زندگی ها را به دست میگیرن. اگه یه زمانی میگفتیم بچه ها نرن تو کوچه، الان لازم است برن تو کوچه، سرشه زندگیشون رو بچه ملهای دیجیتالی در اختیار میگیرن. صحبت تربیت رسانه‌ای هم داشتیم. در اصلی که اصل رسانه است، اصلی که اسم شده اصل اطلاعات، اصل اشباع رسانه‌ای، یعنی انقدر حجم اطلاعات رفته بالا که اطلاعات اووردوز داره میشه. این حجم اطلاعات هم نمیتونه به معنی به همش برسه. ما داریم در اصل رسانه و بلکه در اصل اشباع رسانه‌ای که نتیجه اون مهندسی و مدیریت انسان زندگی میکنه. طبیعتاً چاره ای نداریم مگر آن که نسبت به رسانه و پدیده‌های رسانه‌ای یه بینشی پیدا کنیم. یه اصل کلیدی رسانه‌ای، یکی از دروس پایه سواد رسانه‌ای اینه که آقا ما رسانه بی‌طرف نداریم. اگه یه جایی اومد گفت آقا من رسانه بی‌طرف هستم، جریان آزاد اطلاعات، بدونیم که اول کلاهبرداری دنیاست. اصلا یه اصل در علوم ارتباطات، رسانه بی‌طرف فقط سیب زمینی، سیب زمینی بی‌طرف، هیچ کس هیچ رسانه‌ای بی‌طرف نیست. یعنی اصلا رسانه رو درست میکنه که حرفای خودش رو چکار کنه، منتقل کنه دیگه، یعنی آزاد که نداشت که. و انقدر حجم اخبار و اطلاعات زیاده، این مجبور گزینش کنه و بخش گزینش شده رو به افراد چکار کنه، منتقل کنه. طبیعتا در این گزینش بی‌طرفی معنا نداره. ما اینجا میخواییم بگیم که آقا ما اصلا با اصل مهندسی مخالف نیستیم. الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم دارم روی مخ شما چکار میکنم؟ کار میکنم، پله پله دارم شما رو مهندسی میکنم. لذا اصل مهندسی ناگزیریم ازش. ارتباط بین انسانها لازمش تفهیم و تفاهمه. تفهیم باب تفعیله، یعنی چکار کنم؟ من یک فعلی را انجام دم، شما رو یک چیز براتون چکار کنم؟ مفهوم کنن. لذا اگر کسی بخواد نفی کلیه مهندسی ها رو بکنه باید بره توی غار جای زندگی کنه، از انسان ها دور باشه. ولی زندگی اجتماعی مرادف است با مهندسی کردن و مهندسی شدن. حالا صحبت سر اینه که ما میگیم مهندسی کردن و مهندس شدن ناگزیریم ازش، ولی باید بریم چیکار کنیم؟ گزینش کنیم، فیلتر بذاریم مقابل این قضايا. حالا وقتی من دارم صحبت میکنم، شما به طور معمول الان حواساتون جمعه، اگه من بزنم تو خاکی شما چیکار میکنین؟ این آقا رفتی تو خاکی، اشتباه کردی، اینجا منظورتون چی بود؟ حواسات جمعه. در تعاملات عادی یه همچین حالتی وجود دارد، اما در مقابل رسانه نوعا این حالتی که انسانها در مقابل هم دارن در مقابل رسانه ندارن. لذا نوعی وادادگی در مقابل رسانه وجود دارد که همین وادادگی باعث می شود مهندسی های رسانه راحت تر عملیاتی بشه، چون ما در مقابلش گاردی نداریم. لذا صحبت سر اینه، وقتی ما در عصر رسانه و اشباع رسانه ای زندگی می کنیم، این وادادگی و غفلت چرا در مقابل رسانه و مهندسی های عظیم رسانه هم با گارد بنشینیم، بدون وادادگی، بدون غفلت. به عبارتی پالایش کنیم ذهن را از این اشباع، سربازهایی را مقابل ذهنمان بگماریم، دروازه‌بانی کنند، محک بزنند، سنجش کنند داده‌های ورودی از رسانه به ذهن را. همونجا چکار کنیم؟ بره اون تو بگه خوبه بنزش بیرون، عیبی که نداره که. اصلا امکان ندارد ما همه اطلاعات را بگیریم. 3000 تا کانال فقط ماهواره‌ای داریم. واقعا اونایی هم که در دسترسمون هست همش را میتوانیم این کارو بکنیم، این همش بره. طبیعتا خواسته یا ناخواسته فیلتر شده ایم. صحبت سر این است که اونایی که میاد اتفاقا انقدر سرعت پردازش ما رفته باشه بالا که اگه زود دیدیم آقا این چیه، این تو خط نیست، سریع اینو دفع کنیم، انرژی و وقت را چکار کنیم؟ صرفه‌جویی کنیم. حالا جلوتر میگم دوچار اضافه بار اطلاعاتی نشیم. میگن آقا بشر امروز نسبت به یک سری از موضوعات حساس شده، خوشبختانه با سواد شده. مثلا الان کالوری تو تنظیم کن، چقدر آب سحر بخوری نخوری، ویتامینا تنظیم نیست، کلسترول چقدر، بریم آزمایشگاه روبرو نمیدونم قندمون رو بدیم، نمیدونم. این ادبیات الان چی شده؟ در بین انسان‌های عصر جدید جا افتاده، حساسیت به رژیم مصرفی شکمی. حالا میگن آقا لازم است یه رژیم دیگه شما چیکار کنید در این عصر اعمال کنید؟ رژیم مصرفی اطلاعات دریافتی. ببینیم تو غذامون رسانه از هر کدوم چه چیزایی گذاشتن، غذای رسانه ایمون چیست؟ وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام میفرمایند عجبون عجیب در شگفتم لمن یتفکر و فی معکوله. تو این شکمش هی دقت بکنه آقا کالوریش کمه، دور کمرم انقدر شد نشد، باربی شدم نشدم، از این حرفا. کیف لا یتفکر و فی معکوله، تو اون چیزایی که میخواد بره تو مخش انقدر لاابالی. شبیه همین مضمون رو امیرالمومنین علیه السلام دارن که مالی ارن ناس، باز با صیغه تعجب شروع کرده حضرت، چی شده این مردمو؟ اذا قرب الیهم الطعام لیلا، تو تاریکی شب یه غذای دستشون برسه، تو کلفو انارت المصابی لیبشرو ما یدخلون بطونهم. چرا روشن میکنم؟ میگن آقا این که دارم میخورم خراب نباشه، فاسد نباشه، نمیدونم ارزش غذایی داشته باشه و از این حرفا، چیزی که میره شکمشون به یه معنایی بررسی بشه. چراغا رو روشن میکنن، انارت المصابیح، ولا یهتمون به غذا نفس، در مورد غذای نفس اهتمام نمی‌ورزن. که به انیونی رو مصابیح الباب، این چقدر قشنگ گفته است. چراغای اینجا رو چکار کنن؟ روشن کنن. اون سربازایی که من میگم ازت میفهمن چی؟ چراغ روشن کنن، نور بندازن، بررسی بشه که نکنه اعتقاداتشون دچار مشکل بشه. حساسیت در مورد دیتای ورودی، این تصویر چی میگه؟ خوراک رسانه ای دیگه. این تصویر چیا داره میگه؟ همجوری با هم گفتگو بکنه. بله، انفعال دیگه. بگین همه یه چشمی هم. حتی دو چشم ندارن در مقابل رسانه، فقط یه چشم دارن. در واقع قدرت تصمیم گیری و بینششون یعنی چیه؟ کمه، محدودتر شده. همه یه تیپ شدن، یعنی رسانه کاری کرده همه بچه کوچولو، قد کوتاه، کوتوله در مقابل چی؟ رسانه. دهنشو وا میکنه، غذا میذاره دهنش، یعنی حتی خودشم این کارو نمیکنه، غذا دهنش میذارن. نقاش و تصویرگر خیلی چیزا رو در مقابل رسانه اینجا داره چیکار میکنه؟ به دقت تسلیم میکنه. بی اراده. بعدم بدبختو تو صف وایستادن، یعنی خودشون استقبال میکنن برای چی؟ این خوراک رسانه. این هم بحث تقافل، یعنی خودمون میدونیم که رسانه چه کارمون کنه؟ مهندسیمون کنه. احسن. یعنی این سه تا خطی که اینجا کشیده، خود این چیه؟ معناداره. در حالی که قرآن میفهمد بابا چشاتون رو وا کنین، اگه فاسقی نبعی اوورد مواظب باشین به جهالت دچار نشین، پشیمون نشین. آیه معروف دیگه، صحبت سر این است که در مقابل رسانه با تجهیزات بنشین. این تصویر چی میگه؟ اینا چیه تو جیباشون؟ و پولاتون رو ازتون میگیرن و خودشون هم پولدار میشه. عرضم بزرگتون که این جمله رو من یادم میاد، یه زمانی ما خیلی اسم خوردیم که مثلا مدارس مجهزشن به آیتی، خیلی وقت بیشتر 10 سال قبل بود، سال 2000، که آقا تعریف سواد رو گفتن عوض شد، باید دیگه توانه کار با کامپیوتر رو چکار کنین؟ داشته باشی. سواد پایه دگرگون شد. الان دیگه مثلا فرض کنین تو بازار طرف فرش بار میکشید این دورد از این ور به اون ور، این به اون یکی میگه که فلانی امشب واسهت ایمیل میکنم ببین. یعنی خوشبختانه دانش آیتی در این حد چه شد؟ منتقل شد. یعنی الان کلمات ایمیل و اینترنت و اینا جزی کلمات چیز عادی است. سواد پایه تغییر کرد. جناب مایکروسافت اومد آی سی دی ال رو عرضه کرد، شد استاندارد سواد پایه کامپیوتری. تا آی سی دی ال چیا داره؟ ورد و اکسل و اکسس و پاورپوینت و ایمیل و اینترنت و مبانی. ادارات ما هم رو مجبور کردن، کارمندان مجبورن که اینا رو بلد باشن تا استخدام شن. سواد پایه شد در مدت چند سال؟ حدود 10 سال. حالا ما میخوایم بگیم حرف جدیدیست. مگر میشود در عصر رسانه زیست؟ رسانه را نشناخت. نیاز داریم به دانش جدید. و این همون فیوچر شوکه، یعنی الان اگر کسی هنوز آی سی دی ال رو پاس نکرده، داریم بهش میگیم که آقا اونجا رو پاس نکردی، بعد چیزای جدید چیکار کنی؟ پاس کنی. دانش جدیدی باید یاد بگیری. اون دانش اسمش چیه؟ سواد رسانه. روشن شد تا اینجا؟ پس هزاره سوم ظرف کمتر از مثلا 15 سال دو دانش رو به ما چکار کرده؟ تحمیل کرده. سواد پایه رو داره چکار میکنه؟ متحول میکنه. سواد رسانه‌ای به دنبال مدیریت تربیت ناخواسته رسانه‌ای، همچنین بهره برداری هوشمندانه و مفید از غذای رسانه‌ای در عصر ماست. شبیه آیتی، شبیه خواندن و نوشتن، کسی با علم لدنی رسانه‌ای به دنیا نمیاد. دانشی است که باید فرا گرفت و هرچه که میگذره با توجه به رشد رسانه و عدم رشد سواد رسانه‌ای، این فاصله چی میشه؟ بیشتر میشه. تعریف کلاسیک و معمولی که ارائه میشه اینه: بررسی و نقد پیام‌هایی است که دریافت می‌کنه. این یه خیلی ساده شده تعریف سواد رسانه‌ای. مخ این تعریف دیگه ابزارهای دیجیتال رسانه‌ای رو هم فقط شامل نمیشه. همین الانم هم که من دارم صحبت می‌کنم، چون دارم پیام منتقل می‌کنم، شما باید دانشی داشته باشید که این رو چیکار کنید؟ نقد و بررسی کنید. لذا مهارتی برای تمامی صحنه‌ها، مردی برای تمامی خصوص. حتی در گفتگوهای عادی هم اگر کسی سواد رسانه‌ای داشته باشه، این سواد رسانه‌ای به کارش میاد. اما هدف واقعی که ما دنبالش هستیم اینه که مهندسی‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای نامطلوب رو اینا رو چیکار کنیم؟ جلوگیری کنیم. یه پله جلوتر اگر کسی سواد رسانه‌ای پیدا کرد، قدرت نقد و بررسی پیدا کرد، انسانیست متفکر، انسانیست خلاق، دانشی دارد که با این دانش میتواند سناریویی طراحی کند که مخ مخاطبان را روی فرغون ببرد، یعنی تأثیر بگذارد روی چی؟ افراد، مولد خلاق پیام شود. خب اینم یادداشت بفرمایید، تو اینترنت هستش. بعد ارزم بزرگی که یه گوشه‌ای از این مقاله رو من راجع به سواد رسانه‌ای انشالله تو این بحث میخونم، کاملش رو تو اینترنت میتونید گیر بیارید. مقاله مهندسی فرهنگی و سواد رسانه‌ای، شماره 21 و 22 ماهنامه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب یه خورده برکات سواد رسانه‌ای را ببینیم چیست. آقا اگه کسی الان بی سواد باشه، عده زیادی وکیل وسیع پیدا میکنه. این کارو بکن، این کارو بکن، خودش نمیدونه، بوره تو این جامعه، لذا میتونه طعمه بشه واسه چی؟ سودجوها. میخوایم اینو بگیم، بی سوادها افراد ضعیفی هستن که در معرض شکار دیگرانن، شکارهای لنگی هستن که شکارچیها راحت میتوانن آنها را چکار کنن؟ شکار کنن. این داستان صرفا در مورد سواد پایه خواندن و نوشتن نیست. سواد آیتی هم همینه، سواد رسانه‌ای هم همینه. این اسلاید مهم نیست. فرد با سواد رسانه‌ای کسی است که میتواند در ورای پیام آشکار رسانه، پیام‌های پنهانش رو بخونه، سطرهای نانوشته رو بخونه، سکانس‌های مخفی رو بخونه. اگر ما کاری کردیم که دانشی فرد پیدا کرد، بینشی پیدا کرد، قریحه‌ای پیدا کرد که تونست سکانس مخفیا، خط نانوشته ها، پیام های پنهان را دتکت کنه، آشکار کنه، بفهمه، این فردیست با سواد رسانه‌ای. Between the lines، این وسط این حتی چی نوشته؟ در بهترین حالت آدمی بشه که دائم دنبال اینا باشه، یعنی همین خبر رو میخونه، نمیدونم روزنامه رو میخونه، تیتر اول رو نگاه میکنه، نمیدونم سریال رو نگاه میکنه، داره تایی میگه بابا این حرفش چیه، حالا داره اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، این میزنی تو سر این، میزنی تو سر هر یه خط چی میخواد بگه. به عبارتی سنسورهاش حساسه، فعال در مقابل رسانه نشسته، به جای اینکه چی بنشینه؟ منفعل بنشینه. طبیعتاً کسی که تونین دانشی داشته باشد، تأثیر رسانه روی او چی میشه؟ کم میشه. حتی ممکن است هرس اینو چکار کنه؟ در بیاره، در مقابل رسانه کار کنه، حتی گارد بگیره و حمله بکنه. رسانه را چه کنی؟ پاسخ: با سواد رسانه‌ای تأثیرات رسانه را روی خودمان کم کنی. با انتقال سواد رسانه‌ای به مخاطبانمون و بستن گارد آنها، تأثیر رسانه رو روی اینا کم بکنیم. من ابتدای جلسه این تصویر رو به شما نشون دادم، خاطرتون هست دیگه، چهار مهندسی چیا بود؟ رسانه و سرگرمی و خبر و تبلیغ، درسته؟ این تصویر چی داره میگه؟ میگه بابا درد چهار تا سوزن در سر انسانه، آمپور به خلاصه آدم بزنن دردش میاد، حالا اگه بزنن تو چی؟ استخونای اینجا، خیلی درد داره. چهره نالان و بسیار نابسامان فرد مهندسی شده. ما در واقع اونجا داریم میگیم که آقا رسانه داره سوزن میکنه تو مخه، قیافتم اینجوری میشه، نالان، درب و داغون، لطوبار. بعد کودک فرض شدن تمام کسانه که تحت مهندسی رسانه ها هستن، قیافه قیافه چیه؟ یه بچه گونه است. اگر فرد توجه کافی نداشته باشد، به فور ناخودآگاه از این تصویر نقشی زشت و تماما منفی برای چهار مهندس در ذهن و روانش ایجاد خواهد شد. نوعی تنفر ولی مختصر نسبت به رسانه و کارکردهایش ایجاد میشه. چی داریم میگیم؟ میگیم من تا حالا که داشتم صحبت میکردم، این عکس رو به شما نشون دادم، شما همجوری عروش گذشتین، ناخودآگاه به خودتون مراجعه کنین، همه شما نوعی احساس داشتید نسبت به رسانه که رسانه چیز بدی. یه لایه بعد، یه لایه خاکستری سیاه رنگ اینجوری، یه خلاصه شبه اینجوری من بر رسانه چکار کردم؟ ایجاد کردم، اطلاعاتی به شما دادم که در مقابل رسانه گاردتون رو ببندی. این تصویر هم در ضمیر ناخودآگاه شما داشت کار میکرد، همچین کاری میکرد. موقعی که این تصویر را دیدید نیندیشیدید، کسی اعتراض نکرد که آقا رسانه چیزای خوبم داره، خبر اگه ما نداشته باشیم بی خبر باشیم که در جهل مرکب ابد و در بمانی. در واقع ناخودآگاه من شما را چه کردم؟ مهندسی کرد. در زمانی که شما تازه فکر میکردین گاردتونم چیه؟ بسته است. ولی به هر حال چه شد؟ تأثیرات خودمون رو گذاشتیم. ما میخوایم بگیم که بابا این چهار تا مهندس میتونن خوب باشن، میتونن بد باشن، در هر موردی شما چیکار باید بکنی؟ حساس باشی، مراقب باش، شکار رسانه نشی. منم رسانم، دارم چیکار میکنم؟ پیام میدم. حتی در مقابل مهندسی های من هم چه باش؟ حساس باش. روشنه؟ همینجا فقط یه جمله به شما بگم، من الان یه تاکتیک رسانه‌ای دیگه به کار بردم. کی میدونه اون تاکتیک چیه؟ خب نه که از اسلاید استفاده کنم، از رسانه استفاده میکنم. تاکتیک رسانه، یه ترفند رسانه‌ای به کار بردم. چی؟ خودم بیان کردم. اصطلاحا به میگن گل به خودی. به عبارتی من تاکتیک گل به خودی استفاده کردم، یه گل به خودم زدم، گفتم من کلا سرتون گذاشتم و دارم میذارم. دقت کردین؟ در واقع اومدم یه گل به خودم زدم، چه چیزی رو به وجود بیارم؟ بله، تردید و اینکه شما نسبت به من اعتماد بیشتری بکنید. یعنی شما میگین بابا چه پسر خوبیه، الان چیکار کرد؟ چقدر آنسر منصفیه، دست خودش هم چیکار کرد؟ رو کرد. این یه تاکتیک رسانه ایست. یعنی گاهی رسانه گل به خودی هم میزنه تا ایجاد احساس بی‌طرفی در مخاطب بکنه، تا بعدا یه کلاه گنده تر بذاره سرش. به عبارت دیگه وقتی این کار رسانه ای میکنیم، دائم داریم تاکتیک های رسانه ای استفاده میکنیم. تاکتیک اولی که به کار بردم تو اون عکسه اسمش تاکتیک اثر حاله‌ای بود. یه اثر حاله‌ای تو ذهن شما ایجاد کرد که حالی بعدی در مورد چی بود؟ رسانه بود. اونجایی که وایسادم گفتم این عکس رو تحلیل کنیم، نمیدونم یه چشی غذا گرم داره، باری کلا عجب نکته‌ای، اونجا باز داشتم چیکار می‌کردم؟ از اثرات حالی استفاده می‌کردم. اینجا که الان اینو خودم دستم باز کردم، یه تکنیکی به کار بردم شما باز حواستون نبود. تکنیک چی؟ گل به خودی. لذا دائم رسانه داره چیکار می‌کنه؟ از ترفندهای رسانه‌ای برای مهندسی مخاطبان خودش بهره میبره. اینی که الان گفتم بهش من تاکتیک گل به خودی مضاعف، یعنی باز چیکار کردم؟ یه گل به خودی دیگه هم زدم. خب گفتیم اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشی، یکی از اولین گیراش اینه که تومه اطلاعاتی میشی. یه گیر دومش هم بگیم. گیر دومش اینه که سلول‌های خاکستری مغزت که باید خیلی کارهای اساسی انجام بده با آشغال و زباله پر میشه. حمال بیجیر مواجب اطلاعات ناخواسته میشه. یکی دیگه از اهداف سواد رسانه اینه که این نوع اضافه بارهای اطلاعاتی رو چکار کنی؟ حذف بکنی، ذهنتو پالایش کنی.
همین که الان سواد دارونن اینه که ذهن بیسواد، ذهن رو دور بریزی.
بله، اصلا اصل انقدر اطلاعات زیاد شده که شما مجبوری زودتر چیزایی فراموش کنید که بتونی چیزایی جدیدتر یاد بگیرید. عرضم به حضورتون که حالا اون که شما تلفن که پیش گشت، الان شما بریم ذهن بچه ها رو و حتی خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم که چقدر الان اطلاعات خلاصه حمالی اطلاعات میکنیم که دیوید بکام زنش چی کاره است؟ بله؟ دور کمرش چقدره، نمیدونم کی با کی دعوا کرده، لیونل مسی نمیدونم چند تا گل زده، از این حرفای اینجوری. به عبارت دیگه الان اطلاعاتی نوعا ما داریم که اگه مصر نباشه حداقل نه به درد دنیامون میخوره نه به درد آخرتمون. اطلاعات بی‌ثمر در اصل اشباه رسانه حمال اطلاعاتی که بخش عمده از این حمالی اطلاعاتی روی برند هاست. نون نداریم بخوریم، آخرین مارکا رو چیکار میکنیم میدونیم. آقا ول کن، میگه اینا اصلا هیچ وقت مورد احتیاج نمیشه. حمالان بیجید و مواج به اطلاعات کالاهای مصرفی انقدر بار ریخته سر ما که داریم اون زیر چی میشیم؟ خفه میشیم. بله بفهم. خب پس میشه به یه معنا در دنیاش میخوره و اگر با نیت خیر این کارو بکنم در آخرتش هم میخوره، پس اضافه بار اطلاعاتی نیست. یعنی الان من اینجا مثلا میگم ICDL 7 هست، یعنی دارم چیکار میکنم؟ به تعبیری به شما نشون میدم منم چیم؟ مام بله بلدیم این حرفا رو. به عبارتی پس چیکار کردم؟ خودم رو در جمع دارم مطرح میکنم که آیتی چیم؟ بلدم. ولی حالا یه موقعی بخوش بچه ها مثلا بخوایم جا بیفتیم مواظب نباشیم گل به دنیا آخرت خودمون بزنیم. من یه بیروز خود اینجا گفته بوده سرپایی بشیم. سواد رسانه‌ای به این معنا نیست که الان ما بریم با این سوپری بغل بگیم ما هرچی فیلم اومد خودت بفرست بیا اینجا ما میخوایم واسه بچه ها بذاریم شروع کنیم فیلم ببینیم، بچه ها صفا فیلم ببینیم، خودمونم بریم هرچی فساد و فحشا و خلاف و ایناست نگاه کنیم که بعدن بخوایم چیکار کنیم بچه ها را نجات بدیم. سواد رسانه‌ای به معنای رسانه‌ای شدن نیست. شیطون از اون ور پشتبان ما را نینداز. بله بسیار خوب، کسی نفع نمی کنه. ولی اینکه دوره کمر دیوید بکامن بدونیم جز اینه او نه فصیل چی، ولی ICDL را بدانید چی گیری داره، فوتوشاپ بلد باشین تو این قضیه واسه کلاس بذارید چش کنه. خب بدون بله مانعی نداره، آن چیزی که ارتباط برقرار میکند مشکلی نداره. فقط من دیروز اشاره ای کردم مثلا فیسبوک را منفعل بدانم یا فعال بدانم. خلاصه مراقب اشغال سلول های مغزمان باش. بیایم اینجا قسمت بعدی بحث رو شروع کنیم، بگیم این سواد رسانه ای تاریخ گسترش چگونه است. ما الان گفتیم آیتی اون زمانی که وضع فرهنگ ژاپنی میگفت ICDL درست نشده بود، یواشاش گفتن آقا ورد بلد نباشی مرخصی، پاورپوینت بلد نباشی مجهلی، بدون اکسل اصلا چگونه زندگی میکنی، اصلا حرفا اینجوری شد دیگه. این جمله اصلا مثلا کتاب ICDL تو مقدمه‌اش نوشته بود که کسی که اکسل یاد میگیره بعد از اینکه به قول معروف تموم میشه میگه من چطور بدون اکسل زندگی میکردم، یعنی انقدر به دردش میخوره. و الان به نظر من وان نوت همین نقشی داره بازی میکنه، به یه معنا وان نوت از نوع ورد و اکسل و اینا داره چیکار میکنه، اهمیتش بیشتر میشه. حالا این شبیه بود اینجا باز ترفند کلاس گذاشتن رو انجام دادم منا، یعنی این کلاس گذاشتن که اینا رو چیه بلدیم. عرضم به حضورتون که بیان ببینیم در مورد سواد رسانه‌ای تاریخچه گسترشش چه بوده. کتاب ها، مقالات، نوشته ها، سخنرانی ها فوق‌العاده ترین قضیه زیاده. کسی دیگه در این که سواد رسانه‌ای دانشی ضروری شک ندارد. این تصویر میگه که من کتابی را از آسمان برای تو آوردم، قبل از این که تلویزیون روشن کنی این کتاب را بخوان. یه خود تاریخچه این داستان رو بگیم از همون مقاله‌ای که من خدمت معرفی کردم، گفتم یادداشت بکنم از کتاب ماهنامه مهندس فرهنگی انتخاب کردم. مارشال مکلوهان که دیروز جلسه گذاشتم اشاره کردیم، دهکده جهانی، پدر علوم ارتباطات هم هست. کتابی داره نوشته 1965، یه وقتی دهکده جهانی تحقق پیدا کنه عصر رسانه‌ها به وجود بیاد، انسان‌های این عصر باید به دانشی مجهز شن به اسم سواد رسانه‌ای. پس دهاتی‌های عصر جدید باید چه بدانن؟ سواد رسانه‌ای بدانن. لذا 1965 این قضیه رو ایشون طرح کرد. اما بریتانیا جالبه، از پیش روی این قضیه کار کرده بود، لذا بهش میگن مهد سواد رسانه. برای اولین بار در این کشور خواسته شد تا مهارت‌های خاص تحلیل و ارزش‌گذاری فیلم به دانش آموزان تعلیم داده بشه. استرالیا هم چون جزء بریتانیای کبیر زیر نظر ملکه داره کار میکنه، اینم توی 11 تا 12 سالگی مطالعات رسانه‌ای رو وارد آموزش خودش کرد. کشور اروپایی از آقای لن مسترمن در واقع خواستن کتابی رو بنویسه تحت عنوان تیچینگ د مدیا، شد کتاب درسی رسمی. سال 90 کتاب دیگه هم با همین زمینه به سفارش شورای اروپا ایشون نوشت. در کشورهای مختلف در سالهای مختلف آموزش سواد رسانه‌ای اجباری شد. فنلاند و دانمارک و سوئیسش اینجا آورد. فرانسه هم باز همینجور. جالبه میگه در آلمان این داستان وارد شد. جزء تکلیفایی که به بچه‌ها میدن اینه، میگن برو مثلا راجع به یه پدیده یه فیلم بسازی. الان هم چون دوربین موبایلی شده دیگه همه دارن، که وقتی میده میسازه ذیل این ساخت میگن آقا واقعیت با تصویری که از واقعیت ارائه میشود اینا چیه؟ دو تا تصویره. حالا چون خوب گوش میکنی یه تصویر تازه واسم ایمیل شده بذارم شما اینو ببینید. این تصویر چی میگه؟ یعنی دو تا تصویر مدیا تصویری کرد واقعیت میده کاملا 180 درجه چیه؟ مخالف واقعیته. پس فرق است، یه درس پایه یه سواد رسانه ای، فرق است بین واقعیت و تصویری که رسانه از واقعیت میده. خب عرضم به حضورتون که داستان هلند و ژاپن و کانادا باز ببینید مدیا لیتریسی گرید 6 گرید درس داره، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، یه چی داره؟ درس رسمی کلاسیک داره. خب بگیم نمره سواد ما چقدر است؟ چند تا خبر رو من سعی کردم جمع بکنم، تحقیقم خیلی کردم ببینیم در ایران راجع به سواد رسانه‌ای چه اتفاقاتی افتاده. می‌خوام یه نمره به سواد رسانه‌ای خودمون بدیم. یه گوشه از یه مقاله جامع جمع آوردم. شاید حداقل زمان تولد سواد رسانه‌ای در جهان حدود 30 سال باشد، اما در ایران زمان اندکی از پیدایش آن می‌گذرد. پس خیلی چیه؟ جوان. یه سمیناری رو دانشگاه تهران گذاشت تحت عنوان همین سواد رسانه‌ای ضرورت دنیای امروز. همشهر یه گزارشی از این سمینار تهیه کرد، گوشه‌های از اون رو باز بخونیم. اینجا همه میگویند سواد رسانه‌ای لازم و ضروری است، اما کسی گوش نمیده، از این گوش میاد از اون گوش خارج میشه. به واقع چه سازمان و مؤسسه‌ای باید متولی گسترش سواد رسانه‌ای باشه؟ قاعدتا نمیتوان از رسانه‌ها انتظار داشت تا سواد رسانه‌ای را بس دهند، چون چاقویی میشن که دست خودشونو چیکار میکنن؟ میبرن. لذا رسانه‌ها این کارو نمیکنن. مسئول و متولی خاصی هم الان تو مملکت ندارن. تو اینجا میگه معاون وزیرشاد گفته بابا باید بیاد کتابای درسی، اما تو کتابای درسی اومده یا نیومده سواد رسانه‌ای؟
نه.
لذا خلاصش ما میبینیم نه در مدارس، نه در دانشگاه ها، نه در بخش غیر دولتی تلاش جامعی در این زمینه دیده نمیشه. آیا حق داریم نتیجه بگیریم از نظر سواد رسانه‌ای کم و بیش جامعه ما چیه؟ بی سواد. و اونجایی که ما داریم ضربه میخوریم این است که رسانه آمده ولی سواد رسانه‌ای نیامده یا کم اومد به اندازه مکفی. نکته مهمتر اینه که اون سواد رسانه‌ای که میخواد بیاد تو جامعه ما باید متناسب با جامعه ما باشه. مثل کتاب جبر و فیزیک و شیمی اونا نیست که بریم ترجمه کنیم به قول معروف بگیم آقا این بیاین درس بدیم تو مدرسه ها. این ترجمهش هم صرفا کفایت نمیکنه. حالا در مجموع شما چه نمره‌ای برای سواد رسانه‌ای جوانان و نوجوانانمون در نظر میگیریم؟ بله؟ 20. ارزم به حضورتون که بعد 20 سال یه خورده یه اشاره اینجوری هم بکنیم. ما خیلی گشتیم، تحقیقات مفصلی کردیم روی سیلابس های دروس سواد رسانه‌ای اون بر آب. مثلا فرض کنین تر درس دانشگاه به مستر مثلا در مورد سواد رسانه‌ای چیست؟ آقا هفته اول مقدمی بر سواد رسانه‌ای از کتاب فلان ترجمه کردیم، داره آماده کرد. تاریخچه سواد رسانه‌ای، قدرت نفوذ تلویزیون، نمیدونم تبلیغات، کتاب دمر چند تا لافپول مثلا اینجا آموزش داده بشه و قص الهاتا کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی نیل پورتمن رو مثلا جز منابع بیاریم. حالا باز یک دیگه شو فهرست فیلم های مؤسسه مدیا ادویکیشن فاندیشن رو مثلا ببینید. اینا رو باز رفتیم ترجمه کردیم، لیست مباحثشون رو ببینید. هزینه لذت بردن، شیشه را به چرخان، سکس، دروغ، الکل، چگونه فرهنگ ماسه مردانی با تبعیض‌گرایی جنسیتی تربیت میکنند. اصلا خودش مسئله داره، فمینیستیسم موضوعش، تبلیغ فمینیسم، هویت و عملکردها در فرهنگ عمومی، آنچه دختران نیاز دارند، مبارزه و احیاء، مبارزه برای احیاء و بازیابی دارایی های عمومی، خشونت، مقاومت و سرکوب در اصل دارایی های فکری. نوع درس هاشون رو با شما ملاحظه بفرمایید. با قسمت اولش رو پشت پرده ها هالیوود فوق تجاری می شود، مهمات برای جنگجوی اصل اطلاعات، شنوندگان تحت اسارت، تبلیغات به کلاس درس هجوم می آورند. مطالبی داره، فیلم هایی داره، موضوعاتی داره، تنفر از زنان در رسانه و فرهنگ، موسیقی هیپ هاپ فراتر از ضرب آهنگ ها و اشعار. به عبارت اینا بر اساس فرهنگ خودشون کار کردن، اومدن مقدار زیادی دانش تو این فضا درست، مثلا این ایبوکای تو این قضیه مثلا کار شد که محتویاتش یه بار دیگه خلاصه شد، این موضوعات مثلا ایناست. پس اون وقت خیلی کارا شده، ولی کارایی که شده خیلی هاش با بمیدن آموزش بدیم اتفاقا مشکلشی داره، مشکل اساسی داره، یعنی ترجمه اونها به هیچ وجه مفید نیست. همون داستان مارادونا و قلمفر میشه، یعنی کار رو خرابتر میکنه. خب آقایی که ملاحظه میفرمایید آقای داگلاس کلنر هست، استاد دانشگاه لس آنجلس آمریکاست. ازش به عنوان تاثیرگذارترین نظریه پرداز سواد رسانه ای نام میبرم. تو این قضیه دکتر کمالی پور هست، توی دانشگاه های آمریکا تدریس میکنه، اونم آدم مهم نیست، اونم تو اینترنت شاید یه چیزی ازش گیر بیاری. ارزم به حضورتون که از ایشون تو سایت باشگاه اندیشه یه سری مقالات ترجمه شده، گذاشته شده. چون حرفم زیاد میزنه، آدم مهمی هم هست، باز اگه سرچ بفرمایید حتی به زبان فارسی داگلاس کلنر، یحیی کمالی پور، آدمی حتی تو غرب مهمه. این آقای کمالی پور تو غرب باز خودش شخصیت داره. یه گوشه‌ای از این چند تا مقالهش انتخاب کردم با هم مرور کنیم. کلنر می نویسد رادیو، تلویزیون، فیلم، رسانه، هویت ما، برداشت ما از خویشتن، تصور ما از مرد یا زن بودن، ادراک ما از طبقه، قومیت، نژاد، ملیت، جنسیت، ما و آنها را می سازد. تک تک کلماتش حساب داره، یعنی تک تک اینا ما الان بگیم آقا ما کی هستیم، آنها کیا هستن، زن یعنی که، همه اینها رو میگه آقا رسانه ها دارن اینا چیکار میکنن، اینا رو معنا میکنن برای ارزش به چیست، چگونه مرد یا زن باشیم، چگونه لباس بپوشیم، چگونه ظاهر آرایی کنیم، معنای مشهور و موفق چیست، هنجار چیست، ناهنجار چیست. به نظر شما کدام یک از حیوانات زیر به عنوان مکار شناخته میشود؟ زرافه، روباه، بلدرچین، گربه؟ بله میگه بابا همین الان این بدبخت روباه که میگه روباه مکار، این از کجا تو ذهنت اومده؟ رسانه اومد. یعنی خیلی حتی روباه ممکنه اصلا تا حالا ندیده باشن و درخوردی هم باهاش نداشته باشن. میگه عین این که روباه را مکار میدانی، تصویر از زن، تصویر از مرد هم چیه؟ رسانه ای. من خلاصه میکنم که خود به جنبندگی پاسخ به سوالات هم برسیم. ما از بعد تولد تا لحظه مرگ در یک جامعه رسانه‌ای و مصرفی قوطه‌وریم، لذا لازم است یاد بگیریم چگونه پیام‌های رسانه‌ای را درک و تفسیر کنیم. یادگیری چگونگی خانش، نقد و مقاومت در برابر فریبکاری رسانه، کار سواد رسانه‌ای اینه. این تشخیص بده که هر پیام رسانه چه خلاصه جمله‌ای داره بهش منتقل میکنه. بعد جمله رو میگه که من به خاطر این جمله مطلب رو انتخاب کردم. میگه آقا بیام رو این اسلاید، این اسلاید رو میخوام یادداشت بفرمایید. میگه سواد رسانه‌ای شامل سه بخش است. بخش اول ابزار پیام شناسی است. کارکرد تلویزیون چیست؟ کارکرد بیلبورد چیست؟ کارکرد بازی کامپیوتری چیست؟ هر ابزار پیامی شخصیت خاصی داره. یه جمله خیلی مهمی اینجا وجود دارد. مکروهان میگوید رسانه ابزار پیام نیست، خود پیام است. یعنی به عنوان مثال بچه‌ای که با تلویزیون بزرگ میشه با بچه‌ای که با کتاب بزرگ میشه، فارغ از اینکه تلویزیون چیز خوب و بد نشون بده یا کتاب چیز خوب و بد بخونه، این دو تا شخصیت دارن، یعنی رسانه صرفا یک چاقو نیست در دست جراح یا قاتل، بلکه خودش چیکار میکنه؟ خودش مهندسی خاص خودش رو هم داره. پس سواد رسانه یه قسمش این که میگیم آقا هر رسانه چه ویژگی هایی داره، ابزار پیام شناسی کنیم. قسمت دوم ترفند شناسی است. من دو سه تا ترفند امروز خدمت شما گفتم، یکی اثر حاله‌ای بود، یکی گل به خودی بود. از این ترفندا رسانه ها زیاد دارن که مولدان پیام های رسانه ای اینا رو بلدن، مصرف کنندگان پیام های رسانه ای اینا رو بلد نیستن. پس باید ما یه دانشی به مخاطبمون بدیم که اونا ترفند ها را بشناسن. سومیش کار خیلی مشکل میکنه، یعنی اولی دومی رو شاید با ترجمه حرفای اونور یه بخشش چی میشد؟ قابل دسترسی بود. سومیش اینه، باید شما غیر از اینا مطالعات فرهنگی هم داشته باشی، مضمون شناسی هم باید بکنی. آقا این فیلمه ارزم بزرگی که داره فرض بفرمایید پوزیتیویسم رو تبلیغ میکنه، سکانس مخفیش اینه که پوزیتیویسم مثلا حرف آخره در نجات بشر. خب اگه کسی ندونه پوزیتیویسم یعنی چی تا نمیفهمه. آقا این فیلم فمینیستیست، حالا فمینیسم یعنی چی؟ اگر کسی اینا رو نفهمه طبیعتاً رسانه روش اثر میگذارد، هرچند ابزارشناس باشه، ترفندشناس هم باشه، ولی مضمونشناس نباشه. لذا یه بخش مهمی از سواد رسانه ای ناظر به مطالعات فرهنگی میشه. خب این خیلی مهم میشه. ما یه مثالی رو زدیم، باز بسید چون شما در جریان شما پوشاتون بگیریم من دوباره بزنم. مثالی که زدیم بسید تلفت روشن بشه، تو این فضا گفتیم که الان اگه بگن پیش نماز مسجد جام ایشون ازدواج کرد، مثال داده بزنیم، بعد ایشون که ازدواج کرده عروسیشو ایشون مختلف گرفت، یه سالن گرفته عروسی مختلف، زن و بعد چیکار کردن؟ قاطی هم اومدن، خانومش هم بزک کرده برده اون بالا رو تریبون نشونده، انزم بزرگتون که داری و دنبک هم دیدی اومدن و مشغول هم گرده. خب شما این پیش نمازه رو چیکار میکنید؟ پلیتش نماز میخونی یا نه؟ ولی میخونی یا نمیخونی؟ نمیخونی. خب مبرهن است بعد. ولی همین این چیزی که مبرهن است، شما اگه بگید آقا این پیش نمازه داره اینجوری میکنه، نماز چی؟ سوتش میکنه بری بیرون. ولی مثلا نمیدونی نماز بخونه، نه اینکه ما بایستش نماز نمیخونیم، بالاخره خیلی کار زشتی دیگه. ولی همین این را شما میبینید در سریال یوزارسی، جناب یوسف صدیق که کانم عبادن المخلصین بود، عروسیشو اینجوری گرفت، خانومشو بزن کرد، هم کلوزاب لب و لوچه خانومشو نشون میداد، خانومشو برد اونجا، یه همچین ارزم بود که عروسی رو چکار کرد؟ برگزار کرد. هیچ کدوم از مؤمنینی که اینجا حضور دارن و بیرون حضور دارن هیچ کدوم ککشون نگذید، مثل این که ارزم که عروسی پیغمبر خدا اینجوریا نمیشه، یه چیزی هم تسبیح شد. به عبارتی الان اگه دختر شما، پسر شما، خواهر شما، برادر شما آقا من هم میخوام عروسی رو مختلط بگیرم، خب قضیه پیغمبر خدا چیکار کرد؟ عروسیشو مختلط گرفت، زن و مرد اونجا بودن، همان بزک خانومشو دیدن، دیگه هیچ مشکلی نداشت. چرا؟ چون فضای چیه؟ رسانه یه فیلمه. خواهی فیلم ببینیم این روز همه ناخودآگاه اثر خودشو میذاره، یواش 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 میگن رسانه صبرش زیاده، یوهو چکار میکنه؟ دیوار را فرو میریزد، یه خط میسه، یه خط، یه خط، یه خط، تا دیوارش چکار میکنه؟ خراب کنه. خب پیام چی بود؟ که زن و مرد باید دوشا دوش در تمامی صحنه ها حضور به هم برسانن. این کلمه دوشا دوش پدر همه رو چکار کرده؟ در ورده. در دین اسلام زن و مرد در برخی از صحنه ها باید دوشا دوش باشن، در بسیاری از صحنه ها دوشا دوش نیستن. ولی اینقدر تبلیغات زیاد شده، زیاد شده، زیاد شده، سنسورها از کار افتاده، تفکرات فمینیستی غالب شده، کسی حواسش نیست. که زن و مرد باید دوشادوش باشن. کی گفته باید دوشادوش باشن؟ یه جاهایی اب نداره باشن، اونجایی که خودشون گفتن، ولی اونجایی که نگفتن که ضرورت نداره. ولی اون از بس تبلیغ کردن. اینجا هم ارزم بزرگتون که ناخودآگاه در تاثیر قرار گرفتم. من نمیخوام بگم مثلا سازنده فیلم از قصد داره چیکار میکنه، یک کار خیانت آمیزی انجام میده، نه، همینجوری اصلا باورشون شده. حتی با قصد قربت هم چیکار میکنن؟ این کارو میکنن، ولی حواس ها نیست، اون دقت ها هم به این رفت، حساسیت ها چی شده؟ هم شده. لذا این قسمت، آقا فمینیسم یعنی چی؟ چقدرش آره، چقدرش نه؟ این قسمت یه قسمت سنگینه، مطالعات سواد رسانه ایست. اگر بخواهید سواد رسانه‌ای بومی تولید بکنید، اگر بخواهیم سواد رسانه‌ای درست بکنید که به درد مخاطبای بچه شیعه مسلمان اصیل بخوره، به عبارت دیگر مفهوم سواد رسانه‌ای با این رو کرد فراتر از آن چیزیست که نوعاً مورد توجه قرار میگیرد. اونا میان میگن آقا الان موسیقی متنش با نمیدونم رنگ لب این هنرپیشه خانومش نمیخونه، اینش گیر داره، مثلا تصویر خیلی تیره است، فلانه. اینا خوبه، اینا هم جز سواد رسانه‌ای هست، ولی سواد رسانه‌ای مد نظر ما این نیست. باید خیلی حساس بود نسبت به قضایا. همونجوری که اشاره کردم ابزارهای رسانه‌ای و ترفندهای رسانه‌ای دانشش نسبتاً زیاد تو دنیا، اما محتوای رسانه‌ای داخلی این چیه؟ سوادش کمه. باید اینو بومی ایجاد کرد. خب عرضم به حضورتون که ما این مجموعه مباحثی که اشاره کردم من تحت عنوان دوران ما که مشغول تولیدش هستیم، خوشبختانه خیلیش هم آماده شده، این هدفش اینه که این سواد رسانه‌ای را به مخاطب خودش چیکار کنه؟ منتقل کنه. سواد رسانه‌ای در سه حوزه که ما امیدواریم اینا رو حالا یه مذاکرات با خود آموزش پرورش داریم، چه بسا به صورت کتاب بشه یا غیر آموزش پرورش به صورت یه کورس مجازی انشالله عرضه کنیم تا سال آینده، یا نه کتاباشو در بازار عمومی انشالله پخش بکنیم که اگر کسی خواست بتونه اینا رو انشالله استفاده بکنه و عرضه بکنه. اینا تو کامپیوتر من موجود است ولی هنوز عرضه بیرونی نشده. به طور جدی انشالله تا سال بعد کورس مجازیش امیدواریم مثلا اردیبهشت و اینا دست بیاد. خلاصه اینا توی سایت bidarbash.ir ما هست که خلاصه شما اونجا گفتیم اینا رو، ولی کاملش رو که دونه دونه این درس ها توش اومده باشه و درس ها داده باشه، اینا هم به صورت کتاب هم به صورت انشالله یه دوره آموزش مجازی bidarbash.ir. من الان یه گوشه از این بحث چهار بر مهندس رو گفتم اینجا، باید قبلش هم تو بحث رو میگفتم، مهندسی من رو میگفتم، آینده یکسان من رو میگفتم، اینا رو میگفتم، دنیای قشنگ نو رو میگفتم، مهندسی روح زمان رو میگفتم، بعد اینو میگفتم، بعد بریم سراغ چی؟ فوتبال رو بگیم که آقا فوتبال در دوران ما سکانس مخفیاش چیه؟ باربی پیام مخفیاش چیه؟ بازی‌های رایانه این چه می‌کند؟ اینترنت پیام مخفیش چیه؟ سکانس مخفیش چیه؟ خط نانویشتش چیست؟ اطلاعات زرد روزگار ما چه می‌کند؟ و قصه الهازار مطالعات فرهنگی فمینیسم چه می‌کند؟ تو این بحث گفته بکنیم. تکنولوژی، فیسبوک، گوگل، اینا نکات مثبتش چیست؟ نکات منفیش چیست؟ پیام نانویشتی گوگل چیست؟ اینو اینجا تو داستان برادر بزرگ داره نگاه می‌کنه باید بگیم. آموزش پرورشی که ما داریم این چه نوع آموزش پرورشیست؟ آموزش پرورشیست اصطلاحاً اقتصاد محور، خودش از اون مشکلات عظیم ماست، این باید روش گفتگو بشه. کتاب‌های زبان، زبان بدون مرز، زندگی بدون مرز، کتاب‌های آموزش زبانی که الان در جوامع سوم وجود دارن، اینا کارکرداشون چیه؟ به عنوان یه پدیده رسانه‌ای اینا چیکار کنیم؟ تجزیه تحلیل کنیم. و بعد در حوزه دین ورزی، جریان‌های دین شناسی در روزگار ما چیست؟ آثار رسانه‌ایش کدومه؟ هر کدوم از اینا رو که ما بررسی میکنیم، اگه فمینیسم گفتیم باید مثالای رسانه‌ایشو بزنیم که آقا تو رسانه ببین اینجا اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، این کتاب اینو گفت، این مقاله اینو گفت، این فیلم کلیدی اینو گفت، مارمولک اینو گفت، نمیدونم اخراجی ها اینو گفت، اون چیزایی که نوعا افراد دیدن اینا رو چیکار کنیم؟ همش رو به تعبیری بازشناسی کنیم.
این شناخت
خب سوال مهم نیست. من جواب میکنم این سوال رو بخش عمدهش رو من جواب دادم، یعنی به تعبیری همه حرفی که من داشتم میزدم راه حل بود. رسانه را چه کنیم به معنای اعم؟ یکی از راه حل‌ها این است که تأثیر آثار منفی رسانه ای را روی افراد چکار کنیم؟ کم کنیم. چگونه کم کنیم؟ با دادن سواد رسانه ای. سواد رسانه ای چگونه آثار منفی رسانه رو کم میکنن؟ با بستن گارد انسانها در مقابل رسانه، سنسورخاری آنها، قدرت نقد و بررسی آنها. لذا همه اینایی که من حالا گفتم و همه اینایی که اینجا هست همش راه حله. خب این مشکل ماست که چگونه این کارو بکنیم، ولی همین الان شما نسبت به قبل با همین دو سه تا مثالی که من زدم خیلی مختصرم بود، آیا نسبت به رسانه گاردتون بسته‌تر شد یا نشد؟ بسته‌تر. هم دو تا عکسو که من نقد و بررسی کردم شما میگین آقا از این بعد اگه یه عکس دیگه خواست نشون بده حواسم باشه اثر حاله‌ای به کار نبنده، اگه گل به خودی زد به قول معروف گولشو نخورم. همه اینا داره چیکار میکنه؟ به شما دانشی را منتقل میکنه که دست رسانه رو به شما چیکار میکنه؟ باز میکنه. به عبارت دیگه چطور یه دکتر اینجا باشه یه کسی بیاد رنگ و رخش نگاه میکنه، راه رفتنش نگاه میکنه، اون پیچش موه رو میبینه یا اینه. شما در مقابل رسانه جوری بشی که چیکار کنی؟ هی پیچش موها رو ببینی، طبیعتا آثار مهندسی اینا رو شما چی میشه؟ کم میشود. پس یک راه حل بزرگ برای حفظ نسل در مقابل رسانه دادن سواد رسانه است.
درست.
دقیقاً همینطوره. به عبارت دیگه شما دارویی که به اون بزرگسال میدی به بچه 5 ساله نمیدی. لذا ممکنه اصلا این دارو به درد بچه 5 ساله نخوره. ما اصرارم نداریم بگیم آقا این دارو رو به همه بدین. میگیم بخشی از آدما این دارو براشون چیه؟ مفید است. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگه کسی این دانشو داشت، کسی اینو بلد بود، بچه خودش هم اینجا بود، میتونه اینو چکار کنه؟ به یه معنا ترجمه بکنه به زبان اون دیگه. ما یه مشکل بزرگ داریم، تولید اصل دانشه. این دانش تولید بشه و به فراخور افراد مصبه بشه. اما یه نکته دیروز من اشاره کردم، ما در مورد سنین پایین اصلش اینه که اونجا زورمون به بچه ها میرسه، اونجا باید جلوگیری کنیم از حذف عادات منفی، سعی کنیم اینا رابطهشون با رسانه چی بشه؟ کمتر بشه. لذا اون وادادگی که من گفتم اینکه ما بچه رو بمیدونیم بره رسانه‌ای بشه، بدونم تا مرغ عشقم بخوره بعد میخوایم درستش کنیم، در حالی که در سن پایین تر باید جلوگیری کنیم از عادات رسانه‌ای. شما سوالی داشتید؟
یه پرامبه مخفی که گفت شما توی نقص سوال توی فیلم ها توی سایده مختلف هست، شما توی
هر دو سوال خوبی است. سوال اول اینی که پاسخش اینی که فرقی نمیکنه، ممکنه یه دانش وجود داشته باشد، آدم بتونه گیر بیاره، حرفایی که راجع به مثلا فیلم ها گفته شده، فلان پدیده گفته، فلان عکس گفته شده و چیزای این چنینی، اما همه داستان این نیست. قطعاً باید با رویکرد دینی به قضایا نگریسته بشه. اون چیزایی که معمولاً وجود دارد رویکرد دینیش کمه. شما دیدید یه سواد رسانه‌ای که من الان اسمشو خوندم، باشه یه آدم سکولاره که آقا مواظب باش، تیتری که خوندم واسهتون که آقا مواظب باش پولتو این شرکت ها میخوان بخورن، خیلی مثلا در این حد خشونت به ورزی جامعه خشن میشه، جامعه خشن شه تو خیابون چیکار میکنن؟ دلتو میگیرن، چاقو میزنن، پولاتو میگیرن. پس ما خیلی آثار رسانه‌ای خشن خلاصه نمایش ندیم. این خیلی فرق میکنه با اون سواد رسانه‌ای که ما الان در مورد چی مثال زدیم، حضرت یوسف مثال زدیم. لذا بخشیش موجود است در دنیا، بخش اعظمش چون مطابق با فضای کشور ما و دین ما نیست باید چی بشه؟ تولید بشه. این نکته اول. نکته دوم، من تایید میکنم فرمایش شما. مثلا تو جامعه ما یه زمانی موج نمادشناسی صهیونیستی را افتاد. هر جا یه دونه مثلا یه ستاره شبه‌آلودی می‌دیدن بود آها این فیلم چیه، مثلا قهوه تلخ هم الان اینجاش صهیونیست‌ها تو چیکار کردن، نفوذ کردن. انقدر لوس بود که هر چیزی رو به یه معنا دست اسرائیل رو خلاصه آورده بودن توش، مثلا اینم داره اینجا دخالت می‌کنه. تو این قضايا داستان نحن و ابناء الدلیل، یعنی ما باید مواظب باشیم برهان کجا وجود داره. نحن و ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمین، ما دنبال برهان باید بگردیم. لذا کسی نه مثلا میگه آقا این نماد فلان است، اون نمیدونم این پیامو داره میده، میگه خب دلایل تو، دلایلی قانع کننده برای ما بیار. اونجا جاییست که اتفاقا کلا سرمون نباید بره به بهانه نقد یه چیزی به یه معنا به ما چی بشه، تحمیل بشه. لذا دائم باید سنسورا چی بشه، روشن بشه، مطابق جو و جریان و اینها حرکت نکنه یا همش منفی نگاه کنیم. حالا اتفاقا من این نکته که فرمون همش منفی نگاه کنیم، اینا تاکتیک داره. یعنی ما غیر از اینکه این دانش باید تولید بشه، روش آموزشش هم باید تولید شه. یعنی من الان نگرانم آقایون از این بعد یه فردا شروع کنن چیکار کردن، هی فیلم آوردن و نقد کردن، اینم غلطه. بعد خود اینم آموزش داده، چون دانش جدیدی است. اگه ما بخوایم آموزش سواد رسانه‌ای بدیم، چگونه بدیم؟ یکی از مطالبش اینه، اگه خواستیم نقد رسانه بکنیم، از نکات مثبتش اتفاقا شروع کنیم. رسانه انقدر قوی است، انقدر قوی است که اگر کسی بخواد مستقیم به جنگش بره، همون اول مرخصه. لذا باید با کمال هوشمندی، زیرکی، با مشمرده بازی چیکار کرد؟ دو دوز بازی رسانه رو زد زمین. لذا ما جوگیرش و رسانه بعد از تو فلان اینا مرخص هیچی. لذا اگه مثلا شروع میکنیم فرض کنیم گوگل رو میگیم، اولی چهار تا چشمه بگیم، کلاس بزنیم گوگل رو، من میشناسم که پدر جد تو هم نمیشناسه مثلا، ولی بدون پشتر گوگل این حرف هم هست، این هم هست، این هم هست. اونجا با رای گردن متورم نگیم، انگار داریم گزارش هوا میدیم. اون فرد دقت فرمودید، ولی نهایتا فرد دانشی رو پیدا بکنه که اون دانش مقاومت آفرین باشه. من اینا فقط دارم به عنوان اشاره عروش دارم رد میشم، یعنی همونجوری که آموزش کامپیوتر روش آموزش کامپیوتر داره، دینی روش آموزش دینی داره، سواد رسانه‌ای هم روش آموزش دارد. ما داریم الان از نقطه صفر شروع کردیم، تازه داریم میگیم نمره سواد رسانه تو کشور ما صفره. میخوایم حالا سواد رسانه‌ای مهم است، یه راه حل مهمی است مقفول مانده. این دازه ما نقطه صفریم. حالا از این بعد باید چیکار کرد؟ رفت سراغ این دانش، هم دانشش را، هم ارزم به حضورتون که روش آموزشش را چیکار کنیم؟ فرا بگیریم. نواراش رو جاهای دیگه هست، اگه با دوستان بخوان اونا رو اون میزانش که گفته شده اگه در اختیار هست میشه به دوستانم تکثیر کنی. بگم خیلیه، یه بحث داریم فهم کنیم مهندسی روح زمان، اگه باز دوستان میگن یه قسمتش اونجا گفت، یه قسمتش هم تو بحث برادر بزرگی داره نگاه میکنه گفتیم. اگر که این دوتا بحث و نوارش باشه اونجا مشروع اخبارش هست. از من بسید با عنوان یه تمرین کوچولو واسه اینکه روی کلمات حساس بشیم، یه نشان شناسی سلامت جسمی روانی در قصه روباه و زاغ، یعنی فقط زوم کردیم رو داستان سلامت، یه نشان شناسی کنیم جوک قضیه. ولی الان نمیدونم شما این سایت های مختلف رو میبینی یا نه، میان مثلا میگن آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه که صحبت کرد کلمه فلان انقدر به کار برد، کلمه اینو انقدر به کار برد، پیام مخفیاشو در میارن. مثال میگم، نشان شناسی. میکنن این چی تو ذهنش چیه. اون آقا رفت اونجا صحبت کرد، سه بار توپخ زد، این توپخ ها رو در فلان جملات زد، این نشان دهنده چیه؟ یه خلجانی در ذهنشه. اون خلجانه چه معنایی دارن؟ یعنی در این میز با این میزان تحلیل محتوا میکنن. یکی از کارهایی که سازمانهای اطلاعاتی میکنن کار تحلیل محتوا است که ببینن هر چیزی کجا داره چه اتفاقی تو متون میفته. ما یه مثال خیلی ساده شو الان اینجا بودیم به عنوان جوک آوردیم، ولی میخواستیم در واقع داستان تحلیل محتوا رو به یه معنا حساسیت ایجاد کنیم. زاغکی قالب پنیری دید. حکایت با زاغکی آغاز میشود. زاغک در لغت به معنای زاغ کوچک است. این ام میرسان که زاغ مورد نظر رنجور و نحیف است و عرضت بالینی به سوی تغذیه مبتلاست. احتمالی که فراسهای دیگر حکایت نیست بران سهه میگذارد. زاغک مزبور قالب پنیر را سر راه میبیند، آن را به دهن گرفته و زود میپرد. آن قالب پنیر مزبور بهداشتی است، اگرچه واقعا هیچ استدلال قانع کننده یا سند و مدرکی ارائه نشده که پنیر مزبور با شیر خشک وارداتی یا چیزهای بیکیفیت تولید شده، اما بیشک بهداشتی نیست چون روی زمین افتاده و آلوده است. امری که می تواند توجیهی برای نحیفی هیکل زاغ به دلیل استفاده از الگوهای تغذیه نادرست و غیر بهداشتی باشد. مگر اینکه بپذیریم زاغ پنیر را در دهان گرفته ولی نمیخواهد بخورد، چرا که در حکایت نیز هیچ نشانه‌ای بر عزم او برای خوردن پنیر وجود ندارد. حتی وقتی روباه را می‌بیند و بر اساس اصول روانشناسی باید از هولش پنیر را قورت دهد، این عمل را انجام نمی‌دهد. بنابراین می‌توان تعلل و ناکامی دردناک او در خوردن را به اشکال مختلف تحلیل کرد. آیا زاغ ثقل مزاج دارد؟ آیا از مشکلات گوارشی رنج می‌برد؟ آیا انسداد روده دارد؟ داستان در برابر همه این احتمال ساکتر. چه بسا او قالب پنیر دیگری را خورده و میل ندارد، اما در این صورت مسئله این است که چرا زحمت طاقت فرسای برداشتن پنیر از زمین را به جان می‌خرد. اینجاست که نظریه پردازان روانشناسی احتمالات دیگری مطرح می‌کنند. احتمال دارد که زاغک مبتلا باشد به هیستری افسردگی شیدایی که همراه با بی‌ارادگی که تعریفی از ناتوانی در به کار بردن قوه بدن در مواقع مختصی. به داستان باز می‌گردیم. روباهی پرفریب و هیله‌باز زیر درخت می‌رود و آواز می‌خواند و راجع به زیبایی زاغ صحبت می‌کند. در اینجاست که احتمالات دیگری بروز می‌کند، احتمالاتی که جنسیت شخصیت‌های روایت محور آن است. اگرچه داستان درباره جنسیت زاغ و روباه سکوت می‌کند، ولی وقتی روباه به زاغ می‌گوید نبودی بهتر از تو در مرغان، مشخص می‌کند که جنسیت زاغ مؤنث است، وگرنه می‌گفت نبودی بهتر از تو در خروسان. بیشک روباه پرفریب و حیلت‌ساز است که اگر چنین نبود به عمل شنیع خواندن آواز روی نمی‌آورد و به قرائت سرود اکتفا می‌کرد. آیا روباه برای عمل زشتش از مجاری رسمی عبور کرده است؟ بیشک خیر، وگرنه به طرز بی‌شرمانه‌ای از زیبایی زاغ آن هم در ملأ عام سخن نمیگفت. زاغ سن و سالی از او گذشته و برای خودش آبرو دارد. البته شاید زاغ نیز بی تقصیر نباشد که بر درختی نشسته در راهی که از آن میگذشت روباهی. شاید زاغ هم از قصد برای آن که توسط روباه دیده و تمجید و تعریف شود آن درخت را انتخاب کرده، و یعنی راه و درخت زیاد. مضافاً این که زاغ که قصه شخصیتی است مهرطلب و خودنما و ریاکار که گویا نیاز مبرم به تمجید و تعریف دیگران دارد، زیرا که بعد از دو تا تعریف روباه خودش را باخته و خواسته قارقار کند تا آوازش را آشکار کند. احتمالاً پدر و مادرش در کودکی چندان به وی توجهی نداشته و احتمالاً زاغ قصه ما فرزند طلاق بوده یا در آغوش گرم خانواده بزرگ نشده باشد. بیایید دوباره به مرور جریان بپردازیم. روباه سر و دم و پر و بال زاغ را می‌ستاید. سپس می‌گوید بالاتر از سیاهی رنگی نیست. در اینجا با یک بحران زیبایی شناسانه مواجهیم که همانطور که اشاره شد سلامت روباه را از نظر روحی روانی زیر سوال می‌برد. آیا روباه با افسردگی حاد روبروست که این چنین از رنگ سیاه تمجید می‌کند؟ روبهک یا به معنای روباه کوچک است که نشان دهنده مشکلات ژنتیکی یا تغذیه‌ای است، یا ممکن است کاف تحقیق باشد مانند کاف در بابک. در این صورت باید به طور جدی در سلامت روانی و حتی اخلاقی شاعر نیز شک کرد که به روباهی دوز دوهیدگر و بی‌حیا با این کاف اظهار محبت نموده. آیا با این کاف او یک آنارشیست و هرج و مرج طلب نیز تاریخ در این زمینه قضاوت خواهد کرد؟ داستان با رویکردی هرمنوتیزه شده قضاوت را به عهده مخاطب گذارده و فراز انتهایی این ماجرای خواندنی را پیش روی بشریت می‌گشاید. چون زاغ دهان می‌گشاید، تومه می‌افتد، روبهک می‌جهد، آن را می‌رباید و مخاطبان را برای روشن کردن نکات مبهم ماجرا پا در هوا رها می‌کند. می‌بخشید که پا در هوا رها شدیم. اگر سوالی باشه در خدمتتون.